به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و میرحمت صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر روی گفتگو و مذاکره بعد از پایان جنگ در این کشور تاکید میکند. در مسائل منطقوی داریم که رهبر ارشد مذهبی ایران روی تقویت بیشتر قوای مسلح این کشور اصرار ورزیده است. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور اشرف غنی و اسکات میلر قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو شام دیروز در ارک دیدار کردند. به اساس ارقام تازه در نتیجه از سقوط یک هلیکوپتر به روز یکشنبه در ولایت بلخ دست کم 12 تن به شمول ده نظامی افغان کشته شدند و جسد جان مکین سناتور حزب جمهوری خواهی امریکا طی یک مراسم خصوصی در شهر آناپولیس به خاک سپرده شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان و قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد اولویت‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. محمد اشرف غنی و جنرال اسکات میلر شام دیروز در ارک ملاقات کردند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که آقای غنی و جنرال میلر در این ملاقات روی استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا و نتایج مثبت آن نیز بحث کردند. در خبرنامه اسکات مینر نقل شده که گفته است در جریان ماموریتش در افغانستان در زمینه تقویت و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش میکند. اسکات میلر جنرال اردوی امریکا فرمانده نو ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دیروز رسما کارش را آغاز کرد. مقام ها ارقام تازه تلفات سقوط یک هلیکوپتر در شمال افغانستان را ارائه کردند. به گفته مقام ها در این حادثه حداقل 12 تن به شمول 10 سرباز افغان و 2 عملی اوکراینی این هلیکوپتر کشته شدند. این هلیکوپتر مربوط یک شرکت انتقالاتی مولدوا بود. اداره هوانوردی مولدوا در یک اعلامیه گفته این هلیکوپتر نو MI-8 دیروز پس از پرواز از یک پایگاه نظامی در نزدیک شهر مزار شریف سقوط کرد. پیش از این حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین برای دیاسادی گفته بود در نتیجه سقوط این هلیکوپتر دو نظامی افغان و یک پیلوت خارجی کشته شدند و دو نظامی افغان و یک پیلوت خارجی زخم برداشتند. آقای رضایی میگوید که این هلیکوپتر اندک پس از پرواز از قول اردوی 209 شاهین سقوط کرد.
پس از اینکه از پل اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه پل اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
با گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین این هلیکوپتر به مقصد فاریاب پرواز کرده بود. مقام های امنیتی در ولایت غور از درگیری میان طالبان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت خبر دادند. بسم الله صدیقی قماندان امنیه ولسوالی ساغر برای رادیو سلی گفت صدها طالب مسلح ناوقت دیروز از سه استقامت بالای این ولسوالی حمله کردند. در مورد تلفات احتمالی طالبان و نیروهای امنیتی در نتیجه جنگ و درگیری در ولسوالی ساغر ولایت غور تا حال چیزی گفته نشده است. قماندانی امنیه ولایت کندهار از دو انفجار در ناحیه 14 شهر کندهار خبر داده است. به گفته این قماندانی در یکی از این دو انفجار ناوقت دیروز 3 پلیس و یک فرد ملکی زخمی شدند. عبدالبشیر خاکسار یک مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه کندهار برای رادیو سلی گفت این انفجارها در نزدیک قطعه نظم عامر رخ دادند. آقای خاکسار افزود
نخست یک انفجار صورت گرفت و زمانی که نیروهای پلیس به محل حادثه رسیدند انفجار دوم رخ داد. 3 پلیس و یک فرد ملکی زخمی شدند.
با گفته وی مواد انفجاری در یک جاینبکس برق کارگزاری شده بود. مسئولیت این انفجارها را تا حال کس یا گروه به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران هرچند احتمال وقوع یک جنگ را رد کرده، اما از نیروهای مصالح کشورش خواسته است توانایی های دفاعیشان را افزایش دهند. آقای خامنه ای دیروز در نشستی که به مناسبت روز قوای دفاعی هوایی ایران برگزار شده بود، خطاب به قماندانان قوای هوایی این کشور گفت واحدهای دفاعی هوایی بخش حساس نیروهای مصالح ایران بوده و در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. هزاران تن در روسیه علیه آنچه اصلاحات عمیقا ناخوشایند در بخش تقاعد خوانده شده است دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات با وجود آن برای افتاد که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اخیرا امتیازاتی را در این زمینه پیشکش کرد. جنادی ژیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه که این اعتراضات را سازماندهی کرده است و روز یکشنبه در میان هزاران اعتراض کننده در مسکو گفت تظاهرات سرتاسری را علیه به گفته او اصلاحات آدمخورانه برامی اندازند. پارلمان روسیه در ماه جولای امسال از یک پلان حکومت حمایت کرد که بر اساس آن سن تقاعد زنان تا سال 2034 به 63 سال و از مردان تا سال 2028 به 65 سال بالا می رود. و جسد جان مکین سناتور حزب جمهوری خواهی امریکا طی یک مراسم خصوصی در شهر آناپولیس ایالت میریلند به خاک سپرده شد. مکین در 25 ماه آگست در اثر بیماری سرطان مغز در سن 81 سالگی درگذشت. پیش از مراسم خاک سپاری وی یک رشته از مراسم به خاطر درگذشت و یادبود مکین برگزار شد. جسد مکین به روز یکشنبه طی یک مراسم نظامی در اکادمی نیروی بحری امریکا در شهر آناپولیس پلیس به خاک سپرده شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان پس از آغاز به کار قماندان جدید قوای بین المللی در این کشور میگوید که تنها گفتگو و مذاکره میتواند سبب ختم جنگ در افغانستان شود.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمیدانه.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان از وزارت داخله خواسته تا در مورد تذکره هایی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی جمع آوری شده اند بررسی های جدی را انجام بدهد.
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه چې نمایش د کدوسه وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري.
آنچه افزایش قتل و ترور مسلحانه در ولایت هرات خوانده می شود، یک بار دیگر باشنده های این ولایت را نگران ساخته.
ناامنی ها به این ولایت واقعا ما را نگران کرده، نه به خانه، نه به کوچه، نه به خیابان، به هیچ جای ما امنیت نداریم. از قتل های زنجیره‌ای به هرات صورت می گیرد، سرقت های مسلحانه خیلی زیاد شده.
رهبر ارشد ایران میگوید که رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید هرچند احتمال وقوع یک جنگ وجود ندارد، اما روی افزایش توانایی نیروهای مصالح این کشور تاکید کرده است. برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان بار دیگر سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. با آغاز کار قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، شورای عالی صلح این کشور میگوید برنامه فعلی صلح افغانستان ادامه خواهد یافت و تنها گفتگو و مذاکره میتواند منتج به ختم جنگ در افغانستان شود. این سخن را عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت. اسکات میلر جنرال اردوی آمریکا فرمانده نو ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز رسما کارش را آغاز کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید فشارهای نظامی که قوای بین المللی بر مخالفین مسلح به هدف ایجاد صلح و ثبات است، ولی این شورا روی ختم جنگ از رای مذاکرات صلح‌آمیز تاکید می کند. عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را بعد از آن بر رادیو آزادی ابراز داشت که جنرال سکات میلر، قماندان جدید قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت فشارهای نظامی بر مخالفین مسلح به هدف تامین صلح ادامه خواهد یافت. معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت مشکل افغانستان با جنگ حل نمی شود.
و تبر هر کار دکوه می کنند در توانی با نیروهای مسلح ما می کنند. او رابطه هم با کدام ملاحظه نخواد داشته باشیم. شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت رای حل نمی دانه. تبر فشارهای نظامی اگه واردن می شود هدف زورم تبر رسیدن به صلح هست و ما روی صلح اصرار خواد کردیم، اصرار داریم. حل قضای افغانستان از رای مسالمت آمیز می خواهیم.
آقای سلیم این را هم گفت که شورای عالی صلح آماده است مشوره‌هایش را در رابطه با موضوع مصالحه با نیروهای بین المللی شریک بسازد. حکومت افغانستان پیشنهاد صلح و آتش بس به طالبان را کرده است که با استقبال جامعه جهانی مواجه شده، ولی طالبان به جنگ‌هایشان ادامه دادند. جنرال جان نیکلسن که دیروز کرسیش به حیث قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به جنرال سکات میلر واگذار کرد، بار دیگر طالبان را به صلح و آشتی با حکومت افغانستان فرا خوانده و گفت اوی میگوید به طالبان میگویم افغانهایتان را نکشید، برادران مسلمانتان را نکشید، حال وقت صلح است. تمام جهان شما را تشویق میکند که پیشنهاد آتش بس و صلح را پذیرفته وارد مذاکرات شوید. جنرال سکات میلر، قماندان جدید قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت فشارهای نظامی ادامه خواهد یافت تا راه برای صلح هموار گردد. وی می گوید ما می دانیم که عنصر نظامی بخشی از این استراتژی شرط محور ماست. این مهم است تا به وسیله آن زمینه پیشرفت سیاسی فراهم گردد. طالبان به این اظهارات عکس العمل عاجل نشان دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام توییتر جان نیکلسن را ناکام خواندند. نوشت میلر هم ناکام خواهد شد. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در پاسخ به همین پیغام تویتر ذبیح‌الله مجاهد در صفحه رسمی تویتر خود نوشت ما امیدواریم به جلو حرکت نموده و گفتگوهای صورت گیرد که از طریق آن امید افغانها تحقق یافته و تمام افغانها با هم یک جا شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در خبرها شنیدید که مقام‌های امنیتی در ولایت غور از درگیری میان طالبان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، صدها طالب مسلح ناوقت دیروز از سه استقامت بالای این ولسوالی حمله کردند. همین حالا عبدالقادر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی از غور، در خط تلفن با ماست. آقای غفوری سلام، جزئیات تازه در این مورد از چی قرار است؟
تشکر. طالبان هم قسمی که در خبرها یاد شد دیروز بعد از شام حمله کردند بر ولسوالی ساغر و این حمله تا ساعت 1:30 بجای شب ادامه داشت و بعد از ساعت 1:30 یک پسته امنیتی در حدوداً فاصله 6 کیلومتری ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد و یک نفر از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشت و بعد از جنگ رفته رفته اما از شدت کاسته شد و بالاخره برای فعلا جنگ خاموش است، ولی در حال حاضر هم آمادگی ها از دو طرف وجود داره و به گفته این مقامات احتمالا جنگ دوباره آغاز بشه، ولی مشخص نیست که جنگ چند لحظه امروز شروع شه و شبی که در پیش رو از شروع بشه و بالاخره وضعیت در حالت نظامی بودن هست در ولسوالی ساغر.
بله غفوری صاحب، مقام ها گفتند که صدها طالب مسلح ناوقت دیروز از سه استقامت بالای این ولسوالی حمله کردند. چی گفته میشه که طالبان چگونه توانستند که دست به حمله گروهی بالای این ولسوالی بزنند؟
خب به باور مقامات یه هست که طالبا قرار بود که چند روز پیش بر اساس شایعاتی که وجود داشت که در طرف مرکز غور بعد اینا می آمدن و بر اساس راپورهای مقامات امنیتی که ما به اونا داشتیم، ولی این دیدگاه تغییر کرد و ولسوالی ساغر یکی از امن‌ترین ولسوالی های غور بود تا چند سال اخیر، ولی هم مرز با ولایت فرا هست ولسوالی ساغر و همچنین قسمتی از هلمند هم میتونه طرف ساغر بیایه و با اونا مرز داشته باشن. و بی اساس مقامات میگن که طالبا به خاطر از اینکه بتونن راه خود باز بکنن و اولین کاری که بکنن بعد از ولسوالی سر راه خود بردارن، بی اساس اینا خواستن تا در ابتدای ولسوالی امن که در ولایت غور است ولی فاصله بسیار از مرکز دارد، بیشتر از 200 کیلومتر از مرکز فاصله داره، اینا خود تجمع کردن که ولسوالی باید ابتدا سر را بردارن و خود نزدیک بسازن در ولسوالی دیگر و بالاخره طرف مرکز.
با تشکر از شما عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی از غور، به طور مستقیم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان تا یک نامه رسمی از وزارت داخله خواسته است تا در مورد تذکره هایی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان جمع آوری شدن بررسی های جدی را انجام بدهد. این جریان سیاسی بر روز شنبه هزاران نسخه از تذکره های استیکردار را در کابل به نمایش گذاشت و گفت از این تذکره ها به هدف تقلب در انتخابات پیشرو استفاده می شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز خواهان بررسی در این مورد شده است. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان با نمایش گذاشتن تذکره هایی که شمار از آنها جعلی بودند را تلاش برای مغشوش ساختن افکار عامه میداند. روحلا احمدزاده سخنگوی اداره روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این خصوص مکتوبی را به وزارت داخله فرستادند تا مشخص سازد که کی این خیانت ملی را مرتکب شده است و کی میخواهد این پروسه ملی را صدمه برساند.
متاسفانه
بدبختانه شماری از این تذکره ها که به نمایش گذاشته شده بودند نه آنها با ما ثبت شده، نه اساس داشته و نه هم کنده دارد. امضا و چاپهای آن همه جعلی بودند. در پیوند به این مسئله ما مکتوب را به وزارت داخله ارسال کرده و خواهان بررسی جدی در این باره شده ایم.
این در حال است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان روز گذشته حدود 100 هزار تذکره را که استیکر انتخاباتی نیز بالای آن نصب شده بود با رسانه ها شریک ساخت. فضل الرحمن نوریا سخنگوی این ائتلاف گفت که نزدیک به 1 میلیون اسناد هایی را از 33 ولایت کشور جمع آوری کردند که انتخابات آینده ولسی جرگه را به گونه جدید تحت پرسش قرار می دهد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که توقع دارد تا نهادهای کشفی، عدلی و قضایی این موضوع را به گونه جدید بررسی کند. سید فیض الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون در یک کنفرانس جداگانه خبری در این مورد گفت
کمیسیون مستقل انتخابات توقع دارد تا نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کشور موضوع را جدا مورد پیگرد قرار دهند تا جلوی آنهایی که در پای سبوتاژ پروسه ملی انتخابات و مردم سالاری در کشور می باشند گرفته شود.
آقای هاشمی همچنان گفت که به سبب نامنی ها در کشور 6 جلد کتاب های استیکر لادرک شده و آنها آن را باطل اعلام کردند. در این حال مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ کشور میگوید که هین کمپاین توزیع تذکره حدود 2000 تذکره لادرک شده که آنها نیز سریال نمبر آن را باطل اعلام کردند. تلاش کردیم تا در مورد خاص کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ نظر وزارت داخله، ارگان های کشفی، عدلی و قضایی را بگیریم، اما موفق نشدیم. در این حال فضل الرحمن نوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها برای دادن هر گونه وضاحت در مورد اسناد ارائه شده آمادگی دارند.
واقعا امید ما این است که جلو انتخابات مملو از تقلب را بگیریم. تمام هموطنان ما می توانند که این اسناد را از نزدیک مشاهده کرده و آن را تحلیل و تجزیه کنند.
روح‌الله احمدزاده سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس میگوید سال گذشته که کمپاین توزیع تذکره آغاز گردید حدود 5 میلیون افرادی که واجد شرایط بودند تذکره اخذ کردند که از جمله 2 میلیون و 500 هزار آن داخل دیتابیز یا بانک معلوماتی شده و کار بالای تعداد باقی مانده ادامه دارد. همچنان سید افریزالله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها وسایل پیشرفته را در اختیار داشته و جلوی هر گونه تقلب را در انتخابات ولایت جرگه خواهند گرفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. حالا هم از سلطان محمد سرور میشنویم که مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان روی کدام مسائل تمرکز کرده.
میل آنلاین، بخش اینترنتی روزنامه دیلی میل برتانیا، انتقال قماندانی نیروهای بین المللی در افغانستان به جنرال اوستین سکات میلر را تحت پوشش قرار داده است. روزنامه می نویسد که جنرال میلر طی مراسم روز یکشنبه در کابل قماندانی ماموریت ناتو در افغانستان را که 41 کشور در آن اشتراک دارند از جنرال دیگر آمریکایی جان نیکلسون که مدت 2 سال این مسئولیت را با دوش داشت تسلیم شد. دیلی میل این سخن جنرال میلر را نشر کرده که به مناسبت متحد شدن سمت جدید خود گفته است جهان می داند که افغانستان پناهگاه امن تروریسم نخواهد بود. جهان می داند که ما در مبارزه خود ناکام نخواهیم شد. جنرال میلر گفته است که من می دانم که این جنگ طولانی بوده است. ما و مردم افغانستان از چندین نسل به آن سردوچار هستیم. از سوی دیگر جنرال جان نیکلسون که قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را به جنرال میلر سپرد از شورشان طالب خواستار شد که آتش بس اعلان شده از سوی حکومت افغانستان را بپذیرند و به مذاکرات رو آورند. او در خطاب به طالبان گفت که شما نباید به قتل هموطنان افغان خود ادامه دهید. روزنامه از حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز نقل قول کرده که در سخنرانی خود به این مناسبت پذیرفته است که نیروهای افغان در این اواخر عقب نشینی های داشته ولی شکست نخوردند و به جنگ خود ادامه می دهند. در حالی که روزنامه دیلی میل به انتقال قماندانی نیروهای ناتو در افغانستان پرداخته، روزنامه آمریکایی دی هیل در یک عنوان خود این سوال را مطرح می‌سازد که آیا چین و روسیه پالیسی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کنند؟ دی هیل می‌نویسد با فرارسیدن 11 سپتامبر جنگ آمریکا در افغانستان 17 ساله می‌شود، ولی به نوشته روزنامه کدام علائم از پیروزی در این جنگ هنوز دیده نمی‌شود. روزنامه به فساد اداری و مشکلات دیگر در افغانستان اشاره کرده می‌نویسد که این هم به نظر نمی‌رسد که انتخابات آینده وضعیت را تغییر خواهد داد. دی هیل می‌نویسد که واشنگتن در کنار جنگ با تلاش‌های ملکی خود در افغانستان نیز ادامه داده، ولی بیشتر کمک‌ها در این بخش با تطبیق اصلاحات محدود مانده است. روزنامه می نویسد که استراتژی آمریکا با گفتگوی صلح با طالبان امید بسته تا در نتیجه یک تفاهم با آنها جنگ خاتمه یابد و زمینه خروج تقریبا پیروزمندانه آمریکا از این کشور مهیا شود، ولی آغاز این گفتگو چندان نزدیک به نظر نمی رسد. دهل می نویسد هیچ کسی نمی خواهد که جنگ ویتنام یا گفتگوهای چون مذاکرات با رژیم پولپوت در کمبودیا یا ماویستان نیپال تکرار شود. روزنامه می نویسد که با در نظر داشت شرایط چین و روسیه چندان تمایل برای کمک با آمریکا در افغانستان ندارند. روسیه شاید مصمم‌تر باشد که آمریکا را در هر جای زیر فشار قرار دهد. انتونی کورتزمن نویسنده این مطلب شک دارد که چین و روسیه واقعا در صدد تخریب تلاش‌های واشنگتن در افغانستان باشند. او در پایان این مطلب تحلیلی خود می نویسد که اگر به صراحت گفته شود امریکا اکنون در سرحدات افغانستان دوستان منطقه‌ای نداشته و با چین و روسیه هم منافع مشترک اندک دارد، ولی یگانه خبر خوش برای واشنگتن به نوشته آقای کورتزمن این است که چین و روسیه نسبت به دشمنی و خصومت با امریکا منافع خود در افغانستان را بیشتر دنبال می کنند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی، رهبر ارشد مذهبی ایران هرچند احتمال وقوع یک جنگ را رد کرده، اما از نیروهای مسلح کشورش خواسته است توانایی‌های دفاعیشان را افزایش دهند. آیت الله علی خامنه‌ای دیروز در نشست به مناسبت روز قوای دفاعی هوایی ایران در تهران در این مورد صحبت می‌کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زرغونه منگل.
آیت الله علی خامنه ای دیروز در جلسه که به مناسبت روز قوای دفاعی هوایی ایران برگزار شده بود، خطاب به قماندانان قوای هوایی کشورش گفت واحدهای دفاعی هوایی بخش خیلی حساس نیروهای مسلح ایران است و در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند. خامنه ای همچنان روی نیاز افزایش آمادگی این نیروها تأکید کرد. ایران به روز شنبه اعلان کرد پلان تقویت توانایی‌های راکتی و بالستیک، خرید جت‌های مدرن جنگی و تعطیل بحری‌ها را دارد. این اعلان ایران در حال صورت گرفته است که خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران منتج به تنش‌های جدی میان دو جانب شده است. وبسایت مربوط به رهبر ایران از قول آقای خامنه‌ای گزارش داده که به قماندانان نیروهای هوایی کشورش گفته است بر اساس تخمین‌های سیاسی احتمال جنگ نظامی با آمریکا وجود ندارد، ولی نیروهای مسلح ایران باید بیدار و هوشیار بوده و توانایی‌هایشان در بخش تجهیزات و پرسونل را افزایش دهند. خبر در مورد پلان‌های ایران مبنی بر تقویت قوای دفاعی و نظامیش یک روز بعد از آن منتشر شد که ایران تقاضای فرانسه در مورد مذاکرات درباره پلان آینده هسته‌ای‌اش، دستگاه راکت‌های بالستیکش و نقشش در جنگ سوریه و یمن را رد کرد. رئیس جمهور حسن روحانی ماه گذشته گفته بود توانایی نظامی جمهوری اسلامی ایران آن چیست که باعث عدم حمله آمریکا بر ایران شده است. تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می امسال از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با تهران خارج شده، تحریمات بر این کشور را از سر گرفت و قرار است در آینده نزدیک بر صادرات نفت ایران نیز تحریمات را وضع کند. همکاری ایران با حوثی‌های یمن و دخالت ایران در جنگ سوریه نیز از منابع عمده افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بوده است.
آنچه افزایش قتل و ترور مسلحانه در هرات خوانده می شود، یک بار دیگر در میان باشنده های این ولایت نگرانی ایجاد کرده است. به روز شنبه همین هفته 5 مورد قتل و ترور در هرات صورت گرفتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
ولایت هرات هفته نارام را آغاز کرده است. در نخستین روز هفته جاری 5 تن در این ولایت ترور شده و یا هم به قتل رسیدند. در کنار کشته شدن یک زندانی در زندان هرات، یک جوان در مرکز شهر هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. 3 سرباز پلیس ملی نیز در 2 رویداد جداگانه کشته شدند. همچنان یک تن از باشندگان اهل حنوت در داخل دکانش توسط فیر مرمی گروهی از افراد مسلح ناشناس زخمی شد. محمد رفیق شرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات میگوید رویدادهای اخیر نشان دهنده افزایش قتل‌ها و ترورها در این ولایت است.
در جریان هفته جاری و با شدت این حادثات که در جریان 24 ساعت 5 واقعه قتل در نقاط مختلف اتفاق میفته، ولی ما نگران کننده هست و گزارشات از هم به وزارت صحت عمومی افغانستان منتقل شده.
این ناامنی و نگرانی جدی باشندگان ولایت هرات را به همراه داشته است. محمد رضا و نصیر احمد دو تن از باشندگان ولایت هرات میگویند افراد مسلح ناشناس و گروه‌های تروریستی در شهر هرات حضور دارند، اما نیروهای امنیتی هیچ اقدامی برای سرکوبی آنان انجام نمی‌دهد.
ناامنی ها به این ولایت واقعا ما را نگران کرده، نه به خانه، نه به کوچه، نه به خیابان، به هیچ جای ما امنیت نداریم، اصلا احساس امنیت نمی کنیم. هر روز قطعای زنجیره‌ای به هرات صورت می گیرد، سرقت های مسلحانه خیلی زیاد شده، نمی فهمیم نیروهای امنیتی چی کار می کنیم.
ترورها در شهر زیاد شده و این به شدت نگران کننده است. آنچه که ربط می گیره به ارگان های امنیتی، تا هنوز اقدامات آنچنانی نشده. در مناطق امن هرات که همیشه ما با خاطر آرام می تونستیم رفت آمد بکنیم، امیال قتل و ترور صورت می گیره.
برخی از اعضای شورای ولایتی هرات به این باور هستند که نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی به خصوص پلیس باعث افزایش قتل‌ها و ترورها در این ولایت شده است. با این حال مقامات پلیس در این ولایت میگویند که بیشتر این گونه رویدادها به دلیل خصومت‌های شخصی صورت گرفته است. به گفته عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات، عاملان برخی از این رویدادها از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند و تلاش‌ها برای گرفتاری دیگر عوامل این ناامنی‌ها جریان دارد.
دو مورد از او برمیگرده برای خود نیروهای امنیتی که اینا در نتیجه درگیری و یا رویارویی با دشمن شهید شدند و ضرباتی هم برای دشمن وارد ساختند. و دو مورد دیگه‌ای که داشتند، ما بعد از اینکه بررسی های پلیس و یا تحقیقات از او تکمیل شد، معلوم شد که اینا خصومت های ذات البینی و شخصی منجر به شده تا اینکه یه افراد شهید بشن و یا جان خود را ببازن.
نگرانی ها از افزایش ترورها و قتل های مسلحانه در ولایت هرات در حال مطرح می شود که هفته پیش انفجار یک ماین در مرکز شهر هرات جان دو فرد ملکی را گرفت و باعث زخمی شدن 9 تن دیگر شد.
نونیم صبح وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. حالا فشرده خبرها را بشنوید. رئیس جمهور افغانستان و قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد اولویت‌های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. محمد اشرف غنی و جنرال اسکات میلر شام دیروز در ارک دیدار کردند. مقام‌ها ارقام تازه تلفات سقوط یک هلیکوپتر در شمال افغانستان را ارائه کردند. به گفته مقام‌ها در این حادثه به روز یکشنبه حداقل 12 تن به شمول 10 سرباز افغان و 2 عملی اوکراینی این هلیکوپتر مربوط یک شرکت انتقالاتی مولدوا در ولایت بلخ کشته شدند. علت سقوط این هلیکوپتر مشکل تکنیکی خوانده شده است. مقام‌های امنیتی در ولایت غور از درگیری میان طالبان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی ساغر این ولایت خبر دادند. قماندان امنیه ولسوالی ساغر گفته که صدها طالب مسلح ناوقت دیروز از 3 استقامت بالای این ولسوالی حمله کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران هرچند احتمال وقوع یک جنگ را رد کرده، اما از نیروهای مسلح کشورش خواسته است توانایی‌های دفاعیشان را افزایش دهند. هزاران تن در روسیه علیه آنچه اصلاحات عمیقا ناخوشایند در بخش تقاعد خوانده شده دست به تظاهرات زدند و جسد جان مکین سناتور حزب جمهوری خواهی آمریکا طی یک مراسم خصوصی به روز یکشنبه در شهر آناپولیس ایالت میریلند به خاک سپرده شد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 9:32 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه هفتگی در جستجوی انصاف پخش می شود. با دنبال آن برنامه در جستجوی گمشده ها را بشنوید.
در جستجوی انصاف
شما به جایی که از اینکه مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرا در خانه کندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده عزیز برنامه سلام، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه حاضر. شنونده های عزیز، این بار موضوع برنامه اختصاص یافته به مشکل محمد داوود آخونزاده، یکی از افسران متقاعد وزارت داخله که میگوید از چند سال به این طرف پول کوپراتیو خود را اخذ نکرده است. محمد داوود آخونزاده در مورد این مشکل به برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و میگوید تا حال چندین بار به خاطر دریافت حقوق کوپراتیوشان مراجعه کرده است، اما کسی آن را برایشان تادیه نمیکند. بیایید در این بخش برنامه در مورد این مشکل از زبان خود محمد داوود آخونزاده بیشتر بشنویم.
اسم من محمد داوود آخونزاده،
از ولسوالی الینگار ولایت لغمان. ما متقاعد دگروال استم در سال 1395 تقاعد شدم در مای حدود 1395. با وقتی که پرمحای تقاعد را گرفتم با وزارت داخله بردم. با وزارت داخله مکار تقاعد مرا خلاص کردن و برای ما یک مکتوب دادن که برین از کوپراتیب مبلغ شما هستن آن را هم بگیرید. ما که وقتی که مکتوب بردیم با ریاست کوپراتیب در ریاست کوپراتیب امو ورقای محوار ما را کشیدن و محاسبه کردن تقریبا از خود ما 21,000 و چند صد افغانی آمدن. گفت ما در جریان استیم امیرئیس کوپراتیب که هستن غبن کرده 100 میلیون روپه را خورده و پیرن کشیش در جریان استن. نمیدانیم که با محکمه معرفی کرده یا گریز کرده و ما این ریاست جمهوری را نگه هم خبر کردیم و کار شما در جریان است. با امروز و پردا تقریبا 2 سال تیر شد، هیچ درکش معلوم نیست. ما مردم که میریم میگه امروز میشه سبان میشه.
برای کوپراتیف از موش شما وضع میشد؟
بله امر کرده بود که از ماهوار از بالای 100 افغانی نمیدانم که چند روپا می آمد یا 1,000 افغانی چند می آمدن و ماهوار مثل که 600 یا 500 یا 700 روپا می آمد. همه که در مقت ما نمانده است. امیر که تجمع کرد از چند سال این تقریبا 21,000 روپا آمد.
ریاست کوپراتیف که پول می گرفت در عوض با شما چی می داد؟
نه خود در عوض همه چون بودن که مثل که در از دخانم تجمع کرده مثل همه چون از ما مردم هم همی پیسه را وضع می کردن. بعض در مقابلش کدام جور بوچ روان می کرد یا مثال با پیسه کم زر با قیمت نازل یا چکر روان می کرد یا به اصطلاح پرش روان می کرد یا چیز دیگر روان می کرد. بنام کوپراتیف که مغازه بوده نه مغازه. ما مردم خوش پیسه را تجمع کرد، نه مغازه شدیدیم، نه کانتین شدیدیم، نه دیگر شدیدیم. خب پیسه را از ما مردم هر ما وزن می کردم.
شما یک بار ریاست کوپراتیف هم مراجعه کردیم، اونا چی میگن براتون؟
بله چند بار ما مراجعه کردیم، نمبر تلفن هم با ما داده هستن. آزمی جم تلفن میکنم، چرا هر دفعه که میرم 500-600 روپیه ما آزمی جم مصرم میشه. باز که اونجا بریم میگه برادر کار نشده، تلفن که میکنین میگه کار نشده.
تنها حقوق کوپراتیف شما اینجا باقی مونده، یادگرا هم هستن که حقوقشون تا بال دریافت نکردن؟
مثل ما ولی بسیار هستن چیزی که متقاعد شده است. علی والا با شما خواست کردیم از رادیو شما که میشنویم شما به انصاف پلکه که امی پروگرام که شنیدم ما هم تلفن کردیم. ما گفتیم بیا اگر امی پرسان ما مردم هم کنه، ما خوب ریاست جمهوری رفتن همه تانیم، وزیر سر داخله را پیدا کردن همه تانیم که برای شما تلفن کردیم. چه باز از سال دمای حود 95 ما تقاوت کردیم، 96 هم تیر شد دینالی 97 هستم.
ما مشکل این افسر متقاعد وزارت داخله را با محمد صابر سروری رئیس بخش مالی و بودجه وزارت داخله در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که چرا به مشکل حقوق کوپراتیف این افسران متقاعد رسیدگی نمی شود. آقای سروری در مورد گفت
این پلان تر بوده که مثلا در اونجا اجناس که میه دیگه که میه باید به ارزان به پولی داشته و برشان قرضه داشته و دیگه شما. اما متاسفانه که تمام دولت خبر است موضوع در قسمت ما البته صد آگاهی کامل نداریم. چیزایی که شنیدیم بر شما معلومات میتونم که در اینجا یک غدر یا اختلاس یک صورت گرفته دیگه، اون موضوع فعلا به مشکل بواجه شده. اما با آمدن یه البته قضیه سالهای گذشته است، یعنی فعلا وزیر سرکسیلی است مربوط از اینا نمیشه، نزدیک که در بیشتری موضوعات صورت گرفته. خوشبختانه وزیر صاحب فعلی بر مکتب وقتی که بین این موضوع رو تعقیب میکنن، فعلا در عبارت تحقیق روان است، فعلا پس میخواهند که برحال شوه. حتی برای کسایی که از این کوپراتیف پیسه گرفتن قرضدار هستن، معین صاحب ارشد جدید وزیر صاحب داخله هدایت دادن، هدایت بسیار قاطع دادن که کروز باید گرفته شوه و این کوپراتیف پس در پای شوه. ی البته امو جنجال سالهای بسیار گذشته بود که مربوط فعلی نمیشه.
یعنی شما اطمینان داده میتونید که این مشکل حل خواهد شد؟
بله، برای فعلا اینمی ما قسمی که پیشتر براتون عرض کردم، معین صاحب ارشد جدید اختر محمد ابراهیمی و وزیر صاحب فعلی که اویس احمد برمک است، این موضوع بسیار جدی گرفتن به خاطر که اینجا پلیس است، امتیازات پلیس است. به قسمت وضعیت بسیار جدی است، ان شاء الله این مشکل حل میشه.
شنونده عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد داوود آخوندزاده افسر متقاعد وزارت داخله برایتان تهیه کرده بودیم. شما اگر در محلتان کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همیتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این روزا اگر گزارش‌ها را تعقیب کرده باشید، یک روز بین‌المللی به نام روز ناپدید شدگان یا گمشدگان هم تجلیل شد و در این مورد سازمان عفو بین‌المللی هم یک مقاله وسیع را چاپ کردند و در اون مقاله مخصوصا از کشورهای جنوب آسیا خواست که در حق خانواده های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را گرفته آنها را دوباره به خانواده هایشان بسپارند. به هر حال این موضوع جالب است. در این مورد ما یک مصاحبه انجام دادیم با محترم آقای ابوالاحرار رامزپور که کارشناس در امور حقوق بشر هستند، او را هم در این برنامه می گنجانیم. اما قبل از این به یک چند پیام گمشده توجه نمایید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. ما یک گم شده ای داریم به نام عبدالرزاق، مدت یک هفته می شود گم شده است. هر کس پیدا کرد اینجا از اجازه دارد. شماره 0-70-84-95 آخری هم 86.
از ولسوالی پخشمن هستم، ولایت فرا. یک گم شده ایم داریم به نام قدرت الله. هر کس پیدا کرد اینجا از جایزه دارد.
حکمت الله کابیسایی هستم، گم شده ای دارم به نام قاری مصطفی برادرم است. ولسوالی ژیره ولایت کندهار سرباز ارتش است. از ماه عمل سال 97 و نیم سو بسی لادرک می باشد. هر کسی معلومات دارد لطف کنه به این شماره به تماس یود 0-799-79-2800.
ما محمد علام از ولسوالی بلخ از علی قلعه‌تیبه و کاکای ما که به نام محبوب است. تقریبا 35 سال میشه که درکش نیست. اگر طریق رادیو صدای ما را میشنوه نمبر تلفن ما 0-78-21-24-981.
سلام علیکم، این جانب نجم الدین از ولایت غور ولسوالی پسوند قریه سینه یک گمشده ای دارم به نام نورالدین ولادیم الله محمد. مده 5 سال می شود که از خانه بیرون شده به طرف ایران و در راه نادره گردیده و هر برادر که از او اخوان دارد یا خودش می شنود به این شماره زنگ بزند 0-202-8-850-1-44.
یک گمشده دارم به نام عبدالحمید از قندار است. تقریبا 13-14 سال می شود ناپدید است. اگر صدای مر می شود به نیلمبر به مزدنگ بزند 0-700-84-35-03. نمبر با تکرار میکنم 0-700-84-35-03.
از شهر گردیز ولایت پکتیا، پسر مامایم میرویس فرزند داد محمد که 12 سال سن دارد در شهر گردیز نادرک گردیده است. اگر کسی در مورد وی معلومات داشته باشد لطف نموده به این شماره تماس گیرد: 0777-555-414.
یک گمشده دارم به نام غلام، تخلص سرابی می باشد، مدت 6 ماه که سرگم گردیده است، از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قریه پتیر. صدای مرا خودی از او می شنود، یگان دوستایش می شنوند، لطفا با این شماره به تماس شوند. 0-70-80-85-73.
محترم آقای ابوالاحرار رامزپور، اگر برنامه رادیو آزادی را تعقیب کنین، یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان. تقریبا 15 سال از به این طرف این برنامه را پیش میبریم و در او پیام های کسای نشر میشه که در جستجوی عزیزان گمشده خود هستند. در این روزا سازمان عفو بین المللی یک راپور مفصل تهیه کرده و از بسیاری ممالک و طرف ها خواستن که در این مورد اونا هم جدی باشن و همکاری نماین، یا کسایی که یکی دیگر گم کردن در پیدا کردن فامیلای خود بر ازنا همکاری بکنن. در مورد افغانستان گفته شده در این راپور که در افغانستان در این راستا کدام کار جدی تا حال صورت نگرفته. در این مورد تفسیری شما را بگیریم.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنونده‌های گرانقدر برنامه. میخوام که با استفاده از این فرصت تقدیر بکنم از برنامه‌های بسیار وزین شما که تا 15 سال گذشته پیرامون ناپدید شده ها در افغانستان همواره امید رسان بوده برای کسایی که عزیزانشان در این مدت ها از دست دادن و در بسا موارد به عزیزانشان رسیدن. متاسفانه بحران ناپدید شده ها در افغانستان بعد از انقلاب ثور یا بعد از کودتای ثور روند خود تا به امروز تقریبا این طی میکنه. در مقطع های مختلف ما افراد را داشتیم در افغانستان که اونا به اصطلاح عامه ما سربنیز شدن یا ناپدید شدن. در دوره رژیم کمونیستی ما هزاران تن از این قسم حوادث داریم و تا امروز هم که سالهای بسیار زیاد میگذره بعض خانواده هستن که چشم برای احوال امو عزیزانشان هستن که در اون مقطع از دست دادن. بعدا در دوران جنگ های داخلی هم ما شاهد ناپدید شدن تعداد زیادی از افراد هستیم و در سالهای بعدی هم تا به همین امروز هم ما شاهد حوادث هستیم. گزارش سال قبلی که در کمیته شکنجه سازمان ملل متحد به بحث گرفته شد در کنار گزارش دهی افغانستان و گزارش های سایه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در اونجا هم اشارات صورت گرفت که در بعضی از نقاط افغانستان کسایی هنوز وجود دارن که اونا متهم هستن به ناپدید ساختن افراد. یعنی دو روز پیش در شبکه های اجتماعی یک سرباز را که 2 سال قبل گمان میشد که او در جنگ کشته شده و خانوادش فاتحه هم خوانده بود، بعد از 2 سال پیدا شد. از این قبیل حوادث ما همه روزه داریم. متاسفانه در طی سالیان گذشته هیچ یک از حکومت هایی که در افغانستان به اقتدار رسیدن یک برنامه ملی را و یک تحقیق ملی را به خاطر تسلط بخشیدن بر کسایی که عزیزانشان ناپدید شده در این راستا روی دست نگرفتند. این یک کمبودی بوده که احساس شده. نه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این مهم اقدام کرده تا سالهای گذشته و نه دولت افغانستان خود ملزم دانسته که برای شهروندای افغان که عزیزانشان در مقاطع مختلف از دست دادن یک روند تحقیقاتی را برای پرتن و حداقل یک تسلیت خاطر از اونا را از احوال زنده یا مرده بودن از اونا بدستشان بده. البته پیامدهای این مسئله از لحاظ حقوقی بسیار مهم است، به خاطر از اینکه تا زمانی که شما احوال مرگ و زندگی یک نفر به شکل قطعی در دست نمی داشته باشین، از لحاظ حقوقی و شرعی یک سلسله حقوق از او شخص معلق میمانه. موروثی از او قابل تقسیم نیست، زوجی از او خانم کرده نمیتونه به اساس اساسات شرعی، مملوکیش تقسیم و ترکه شده نمیتونه و همچون موضوعات دیگه. از این خاطر این بسیار یک مسئله مهم بوده که به این پرداخته نشده و مورد نگرانی فعالین حقوق بشر و نیازهای حقوق بشری همواره بوده و
قسمی که شما یادآور شدین، ما رادیو آزادی تقریبا 15 سال میشه که برنامه را پیش میبریم و در نتیجه بسیار نفرا پیدا شدن و در نتا از خارج کسایی بودن اونا کمک کردن و به هر حال یک برنامه در هر هفته تقریبا 2 دفعه نشر میشه و در نتیجه از این بعضی از رسانه های دیگر چی در سطح افغانستان چی در سطح بین المللی این برنامه را تقلید کردن که ما مدونا خوشنود هستیم. منتها پیشنهاد شما چی است؟ این رسانه های داخل داخلی اگر برنامه های خاص بانن یا رادیو تلویزیون افغانستان که دولتی است اونا یک کار بکنن یا وزارت اطلاعات و فرهنگ یک کار بکنن، شاید در درام دوا شب اگر 100% هم یک نتیجه خوب نته، حداقل قسمن یا نسبی یک کار انجام بیابه. نظر شما چی است؟ چی باید شواسه؟
در اینجا دو بحث یا با دو قسمت ما شما موضوع رو میتونیم تقسیم بکنیم. یک قسمت حوادثی هست که یا ادعایی هست که فعلا برای بعضی از کسایی هست، گزارش های سازمان ملل متحد هم به او اشاره شده در گزارش کمیته شکنجه، که افراد میبرن و ناپدید میسازن که در حد اتهام و ادعا هست، که این مستلزم یک سلسله تحقیقات با همو اسکیلا و مهارت های حقوق بشری است. به این معنا که ما نیازمند ازی هستیم که قربانی های این حوادث ناپدید شده ها مراجعه بکنن به مراجع حقوق بشری و ما را کمک بکنن برای ثبت کردن و برای مستند ساختن این حوادث، تاریخ وقوع، چگونگی وقوع و غیره، که خود از یک دوسیه سازی یا دکومنتری است که این یک مهارت و اسکیل و یک روش خاص. برمیگردیم به مسئله که رادیو آزادی تا سالهای گذشته با او پرداخته و دیگرها هم فرمودید شما با او تقلید کردن، مثلا تلویزیون طلوع هم در بعض موارد خانواده را به هم وصل ساخته، ممکن بعض رسانه‌های دیگه هم، این یک روش بسیار خوب است و ایجاب میکنه که تمام این رسانه ها بتانن در این زمینه به مشکلی که لازم است فراخوان بتن، صورت افراد ناپدید شده را به نشر برسانن و تا که میتونن این را گسترش بتن. همونطور که دیگه دنیا وبسایت ها در این زمینه وجود داره فعال است، اینجا سطح سواد پایین تر است، ایجاب میکنه که از طریق رسانه های تصویری و صوتی پیش برین. این گپ بسیار خوب است و در ضمن از این دیدگاه کلی ما این باشه که دولت هم به مسابه حامی حقوق مردم که ضامن به اصطلاح تطبیق قانون اساسی و آزادی های فردی و حقوق بشری هست، یک راهکار در این زمینه روی دست بگیره و در این زمینه از امکاناتی که در دست داره، از مراجع دیپلماتیکی که در اختیار خود داره، از روابط بین المللی که داره استفاده بکنه و این خانواده ها را و آسیب دیده هایی را که عزیزان سنت سالهای گذشته از دست داده یاری برسانه، که تا هنوز ما هم توی یک اقدام از طرف دولت نمیبینیم. ولی تا جایی که برمیگرده به رادیو آزادی و سایر رسانه ها، اونا تلاش کردن که مسئولیت اخلاقیشان در این زمینه بر مردم افغانستان تا حد توانستن و نحو بسیار خوب انجام بده.
راموس پور صاحب، یک موضوعی که ما متوجه شدیم بعضی از خانها که در دوران شوروی و دوران کمونیستی در افغانستان اینا وقتی که یتیم شدن اینا را فرستادن به تحصیلات یا به کودکستانا به ممالک اتحاد شوروی در اون زمان به در جمهوریت های مختلف شوروی، حال و کلان شدن و بعدشان هنوز هم از ترس از این که اگر ما به افغانستان برگردیم شاید ما را به نام کمونیست و به نام ای و او شاید جزا بتن، از ترس بعضی هم صدای خود نمی کشن. در ایتر موارد بر از اونا توصیه شما چیست؟ اونا حالا نترسن، باید اونا خودشان کمونیست نیستن هم نبودن، هم مجبوری اونجا فرستاده شدن وقتی که خرد بودن، اونا چرا صدای خود نمی کشن؟
یقین نظر سر از لحاظ حقوقی، چون اونا در مراحل که از اینجا ارسال شدن توسط حکومت های وقت روی پالیسی های همون وقت که اونا انترنسیونالیزم بین المللی میگفتن و با اقمار اتحاد شوروی ثابت اینا همکاری های داشتن و این کارها را کردن، اینا خود از یک سال کدام مسئولیت حقوقی نداشتن. از لحاظ حقوقی به سن بلوغ خودم نرسیده بودن و در از لحاظ عقلی هم بارش و خوشبختانه که قانون اساسی افغانستان یکی از واسطات عمدهش همیست که افغان در هر نقطه دنیایی که باشه سال به تابعیت می‌کنند. از این خاطر است تمام افغان‌های ما و شما نسل اندر نسل اگر در اروپا و در غرب زندگی می‌کنند و حق افغان بودنشان ثابت است مطابق قانون اساسی و هر وضعی که خواسته باشند وطنشان است می‌کنند از آغانه در خامد. برای عزیزا هم باید راهکارهای در نظر گرفته شود. مؤسسات دو و غیر دولتی می‌تونه در این زمینه زیاد مؤثر واقع شود که در چوکات برنامه‌های آگاهی رسانی یا لینک‌یابی افراد که در کجا هستند، چی تعداد رفته بود، چی تعداد برگشته، در کجا هستن، با وسایل مختلف اونا بسیار امروز زبان خود هم از دست دادن، در اونجا به اصطلاح در اونجا جامعه مرد شدن، در اونجا ازدواج کردن، در اونجا کار میکنن، دوستای قصه کردن که در بسیار نقاط دور افتاده روسی این روزی اگر شما برین بعض افراد شما اگر افغان ها را زمین از سالی که رفته بودن پیدا میکنین که حتی اونا زبانشون تغییر کرده، اونجا خلط شدن و مرد شدن در اون کمیونیتی ها. بسیاری از کسایی که افراد بسیار برجستی از گروه های چپی بودن آمدن و با برادران دیگی که سالها با اونا در تقابل مسلحانه بودن یک جا شیشن در زیر یک چتر رو او گفت تا حدود زیادی فروکش کرده.
دیگه این مسائل مستلزم یک آگاهی رسانی بر از اینا هست.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای ابوالاحرار رامسپور که شما در ساحه حقوق بشر کارشناس هستین.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
چشمی تو را دید نظر.
روی تو داره مهروی